بسم الله الرحمن الرحیم. ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیا، ببر اندوه دل و مژده دلدار بیا. روزگاری است که دل چهره مقصود ندید، ساقیا آن قدح آینه کردار بیا. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. عزیزی از کتاب از محسوس تا معقول استاد، معلومه که با دقت مطالعه کردن، سوالی کردن که خوب موضوع بحث جلسه ما باشه. در اصطلاح حکمای مسلمان، وهم به ادراک معانی جزئی می‌پردازد. ادراک وهمی و کار خیال نیز ادراک صورت‌های جزئی است. ادراک صورت فلان شخص یا شکل فلان شی همون چیزی است که از ادراک خیالی برمی‌آید. به این ترتیب کار وهم و خیال ادراک امور جزئی است، با این تفاوت که وهم معنی جزئی را درک می‌کند و خیال صورت‌های جزئی را به ذهن وارد می‌سازد. و این حدود معلوم. بعد در ادامه فرمودید هر آن چیزی که مورد ادراک وهم یا خیال یا حواس ظاهری انسان واقع می‌شود جزئی است، ولی جزئی وهمی به جزئی خیالی با آن چه جزئی حسی شناخته می‌شود تفاوت دارند. این تفاوت رو میگه استاد بیان نفرمودیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب شنونده محترمی که معلوم شد کتاب رو الحمدلله خوب خونده و اهل دقت بوده، پرسش خوبی رو مطرح کرده که تفاوت بین ادراک خیالی که جزئی است و ادراک وهمی که اون هم جزئی است با ادراک حسی که اون هم جزئی است چیست. خیلی سوال به جای است. همطور که در کتاب توضیح دادم، ادراک خیالی در اصطلاح حکمای ما همیشه جزئی است. خیال یعنی درک یک صورت. صورت همیشه جزئی است. حالا اون صورت میتونه بزرگ باشه، کوچک. صورت یک پشه رو شما در نظر بگی، در نظر. الان تصور کن یه پشه رو. الان که پشه اینجا نیست، ولی تصور. شکل پشه در نظر شما صورت پشه. کوه دماوند
صورت
و کوه سبلان هم در نظر بگیم، اونم صورت. بزرگ و کوچک مهم نیست، ولی کوه یک صورت جزئی است. دریای مدیترانه یه صورت جزئی است، پشم یه صورت جزئی است، جزئیه. ملاک خیال اینه که صورت باشه، یعنی شکل داشته باشه. دریا شکل داره، کوه شکل داره، پشه، شیر، هر موجودی که هستش و جزئی است شکل داره. اگر شکل بود، یک شکل معین جزئیه دیگه، طبیعتاً اگه یه شکله، این خیاله. وهم چیه؟ وهم هم جزئیه. مثلا محبت یه معنی کلیست، دشمنی و عداوت هم این معنی کلیست. شما معنی محبت رو میدونید، اما نمیگه محبت کی. اصلا محبت خوبه، نه؟ نمیگه محبت کی، اسکنیم بری محبت، این کلیه. اما اگه شما یه شخص معین رو دوست داشته باشی، یه آدم معینی رو، یا یه غذای معینی رو، یا یه گل معین رو دوست داشته باشی، اصل دوستی کلیه، ولی محبتت به این آدم اون وهمه. وهم در اصطلاح حکمی میگم، نه توهم که یعنی باطل. آقا کلمه توهم در اصطلاح یعنی امر باطل بیهوده، ولی در اصطلاح فلسفی دارم عرض میکنم، اشتباه نشه. وقتی میگه فلانی دچار توهمه، البته هم از همینجا گرفته، یعنی به جزئیات میپردازه، اما حالا یعنی مثلا باطل فکرش. اما در اصطلاح فلسفی یعنی یه معنی رو در یه مورد میفهمی،
استاقش میدی،
نمیگی اصل محبت چیه، میگی محبت این آدم یا دشمنی این آدم، این وهمه. اگه اصل محبت توش کلیه، اما محبت این آدم، دشمنی اون آدم، معنیش و نه شخصش. صورت اون شخصی که دشمنیش مفهوم اون خیاله، صورت شکلش، اما معنی عداوت و دشمنی جزئی وهمه. روشن شد؟ پس معنی جزئی وهمه، شکل جزئی خیاله. اما حسی، حسی هم جزئیه. این میز جزئیه کلیه، این میز
این جزئیه،
جزئیه. این دیگه در وهم و خیال نیست، من اشاره حسی بهش میکنم، انگشتم روش میزنم. خیال لازم نیست که حضور داشته باشه. ببین شما الان یه کتابی در خانه دارید تو فلان تاخچت، الان میدونی فلان کتابی در فلان تاخچه اتاقت گذاشتی، نه اینجا که نشستی که تو اتاقت نیستی،
نخیر.
صورت اون کتاب در ذهنت هست ولی حضور نداره اون کتاب، اون صورت جوجی خیاله. یا همون کتاب اصلا دوست داری، دوست داشتن شما اون کتاب را اون وهمه. اما این میز اینجا حضور داره در نظر شما، این حسه. پس حس جزئیه، خیال جزئیه، وهم هم جزئیه. ولی جزئیت حس به اینه که قابل اشاره است، میبینیش، اشاره بهش میکنی، لمسش میکنی. خیال لازم نیست که اشاره بهش بکنی یا لمسش بکنی. غایب هم باشه، شما الان کوه دماوند رو اینجا داری تصور میکنی، الان کوه که تو اتاق نیست که، و داری تصویرش رو در ذهن تجسم میبخشی، اون خیاله، جزئیه. وهم هم فلان چیز رو مثلا دوست داری، از فلان چیز خوشت نمیاد، اونم وهمه. پس هر سه مورد جزئی هست. حس جزئی است چون مشاره به اشاره حسیه، خیال صورتی است که جزئی است اگر چه غایب باشه،
و
معنی جزئی است چه حاضر باشه غایب.
عقل کلیه،
عقل کلیه، عقل کلیات،
انواع ادراکات چارگانه، حس و وهم و خیال و عقل.
عقل، عقل همیشه کلیات رو ادراک میکنه. حالا
احاطه هم داره برای
و احاطه داره. حالا مسئله همینه، یکی از مسائل مهم بشری، فرهنگی، تمدنی، فلسفی اینه که اگر انسان ادراک کلیات نمیداشت چه میشود؟ در جزئیات فرو میموند و انتقال براش ممکن نبود
و تعالی هم نداشت.
ها؟ و تعالی هم نداشت. ولی شما از خیالات هزاران خیال ممکن داشته باشید، تصورات گوناگون، اینا خیالات، وهمیات، معانی جزئی گوناگون، ولی یه مرتبه جمع میکنیم محبت، برای محبت ارزش. مثلا فرض کن آدم ها رو دونه دونه، شخص این شخص اون شخص اون شخص رو میشناسم، حسن، حسین، تقی، نقی، زید، ام، بک، خالد، بیشت. اگه همطور در جزئیات فرو مونده، از جزئیات فرو نمی، یک مرتبه میگه انسان، انسان یه حسن حسین داره، سیاسفید داره، شرقی و غربی داره، گذشته و آینده داره. انسان کلی کجاست؟
انسان
در همه ادوار، گذشته و حال آینده، در همه جا. وقت ارزشی که برای انسان قائلی از اون معنی کلی سرایت میکنه به افراد. حالا کلی بالاتر یا جزئی؟
کلی.
و تفکر با کلی حاصل میشه با جزئی؟
با کلی
یقینا. از جزئی شروع میکنی، از حس حتی شروع میکنی، به خیال میروی، به وهم میروی، ولی در حس و خیال و وهم فرو نمیمانی. وقتی منتقل میشه به کلات، ادراک میکنی، برهان تشکیل میدی،
به وحدت هم میرسی،
به وحدت هم میرسی، کلی وحدت داره. انسان واحده یا متفرقه؟ حسن و حسین و تقی و نقی و زید و عمرو بک مختلفن، شرقی و غربی، کافر و مؤمن، سیاسفید مختلفن، ولی انسان چند تاست؟ حقیقت انسان
یک،
حقیقت انسان یکیه. افراد چند تان؟
خیلی،
الی غیر نهایه. افراد همه رنگ، همه فکر، همه گونه اندیشه، همه رسم و عادات، همه جور، اما حقیقت انسان چند تاست؟
یک.
ارزش با حقیقت انسانه، با افراد،
با حقیقتش.
اگر حقیقت کلی انسان رو درک بکنی، وقت همه اینا رو میتونی برشون احترام قائل بشی، ضمن اینکه اشکالاتشون هم بدونی. ببینی حالا اینه، من یه چیز دیگه بگم، از اینجا یه نقبه بزنم، سوال خوبی کرده این شنونده. ما یه تفاوتی داریم بین فکر و تفکر. همه میگن که فکر، فکر کمی مردم، اگه بگی فکر مردم میفهمن فکر یعنی چی، همه کس میفهمه فکر یعنی چی، تفکر هم میفهمن. تفاوت بین فکر و تفکر چیه؟ فکر، فکر معینه. فکر میتونه حتی کهنه باشه، نمیتونه، یه فکر نمیتونه کهنه باشه؟
چرا؟
یه فکری که مال 2000 سال پیش بوده، 10000 سال پیش بوده، یه فکر بوده، این فکر الان نوع کهنه است. مثلا فکر میکردن که بردگی خوبه، بردگی بوده دیگر سابق نبوده؟
بله.
فکر بردگی الان کهنه است یا جدیده؟
کهنه است.
کهنه. فکر میتونه کهنه باشه، اما تفکر میتونه کهنه باشه یا نه؟
نه دیگه،
تفکر رو، نه فکر.
تفکر نه.
تفکر یعنی اونی که الان شما داری مشغولی، توجه.
تفکر در فکرها می تفکر میکنه.
فکرها را تفکر میکنن. تفکر عمل فکر کردنه. عمل فکر کردن شما کهنه است یا تازه؟
موقع کهنه نیست.
اصلا تفکر کهنه داریم؟
نخیر.
شما یک تفکر کهنه به من نشون بده. ممکن این تفکر به فکرهای کهنه بیندیشه. توجه کن. فکرها می توانند کهنه باشند. اما تفکر کهنه است؟ شما به فکرهای کهنه تفکر میکنی، یعنی میخوای کهنه بشی یا میخوای اونا رو نو کنی؟
نو کنم.
پس تفکر همواره نو و تازه است، ولی فکر میتواند که کهنه باشد. همین تفاوت بین اندیشه و اندیشیدن است. ما اندیشه کهنه نداریم؟
چرا؟
ها؟
چرا؟
خب حالا خیلی حالا اندیشه کهنه دارن دیگه. حالا من نمیخوام مصداق مثال بزنم، اما اندیشیدن
نوعه.
اندیشیدن کهنه داریم یا اندیشه کهنه؟
اندیشه کهنه.
ولی با اندیشیدن میشود اندیشه های کهنه را نو کرد. و این اندیشیدن، ببین آقای لاریجانی، اینا یه مسئله دقیقی است که انسان اگه رو معرفت شناسی و قوای ادراکیش خوب فکر کنه به خیلی چیزا توجه میکنه. دو تا نیرو در انسان هست، حالا عقل که ادراک کلیاتی که در رأسه، در رأس امور عقله. عقل نباشه چی نی؟ عقل نباشه خیال هم کارش خوب انجام نمیده، حس هم کار خوبش انجام نمیده. عقل به همه اینا معنی میده. اما دو تا نیرو دیگه هست که روش کم فکر شده. اجازه بدید من حالا که این سوال کننده محترم این پرسش رو مطرح کرده اینو توضیح بدم. انسان یه نیروی داره به نام اراده و اختیار. انسان اراده داره یا نداره؟
بله.
و اراده مهمه دیگه. یک قوه دراکه داره یا مربوط به قوای معرفتی است، اسمش حافظه است. انسان حافظه نداره؟
چرا؟
کار حافظه چیه؟ کار حافظه مخزنه. اون چه تا کلون در عمر شما به ادراک شما در آمده در یه مخزنی در حافظه شما باقی مونده. الان شما میدونید پارسال چه کردی، پیارسال چه کردی، در دوره دبستان چه کردی، دبستان چه کردی، دانشگاه میتونی یاد بیارین، میتونی دیگه. این حافظه است. حافظه به کجا وابسته است؟ به گذشته. کار حافظه چیه؟ گذشته را به یاد می آورد. حافظه به آینده مربوطه یا نه؟
نه خیلی.
حافظه به آینده کاری نداره.
بایگانیه دیگه.
بایگانی. آفرین، کلمه خوبی گفتی. بایگانی. مخزن بایگانی. حافظه گذشته را، هر اون چه که گذشته شما داشتی و در حافظه داری به یاد شما می آورد. اراده چی؟ اراده به آینده است یا به گذشته؟
به گذشته.
اراده.
اراده بله.
اراده به گذشته میکنی؟ چی میخوای تغییر بدی در گذشته؟
نه دیگه، به آینده میخوام.
آه پس آینده مقصود آینده بود. اراده با اراده میخوای چیکار کنی؟
اراده میخوای بری چیزی
نه با اراده چیکار میخوای بکنی؟
میخوای فعلی رو خلق کنی؟
میخوای کاری انجام بدی؟
کاری رو انجام بدی.
خب حالا با اراده که میخوای مبادرت به انجام کاری بکنی، با آینده نظر به گذشته؟
آینده.
میشه به گذشته من انجام بدم؟
نه.
اراده به گذشته کاری داره؟
خب تکه داره ولی نه.
تکیش کار ندارم. خود اراده کار اراده رو میکنه.
کار اراده نه، آینده است.
همین. کار حافظه فقط به گذشته.
حفظ آینده است.
گذشته. حافظه اصلا با آینده نمیتونه کار، هر خودشو بکشه نمیتونه. حافظه میگه من گذشته رو یاد میارم. بهش میگه آینده رو بگو من نمیفهم.
اگه آلزایمر نگیره.
ها؟
اگه آلزایمر.
آیان ان شاء الله آلزایمر نگیره. حالا اونا که حافظه دارن میگیم. پس کار حافظه به گذشته است. اراده چه میکنه؟ میخواد انجام کاری بده، انجام بده.
انجام کاری بده.
به آینده نظر داره، به گذشته؟
آینده.
اصلا میتواند در گذشته کاری انجام بدهد؟
نه.
ها؟
خیر.
اراده در گذشته میتونه کار انجام بده؟
نه دیگه، اراده پیش به جلو میره، پیش.
همیشه به جلو میره. میتونه کارهای گذشته رو اراده تغییر بده؟
نه دیگه.
انجام. میتونه توبه کنه، ولی اراده میتونه اونو تغییر بده؟
نه دیگه، انجام شد.
ذره ای کار در گذشته از اراده ساخته نی. اراده فقط آینده نگره. اراده و اختیار میخواد در آینده کار انجام بده. حالا این آینده هم از یک لحظه الان، از همین الان گرفته تا هر چه به جلو بری. از حال تا آینده کار اراده است. حافظه به گذشته کار داره. انسان بین حافظه و اراده. حالا اندیشیدن چه کار میکنه؟ ها، اندیشیدن از حافظه مدد میگیرد، ها، از گذشته، مخزن بایگان داره به قول شما، از گذشته مدد میگیرد و اندیشه به اراده فرمان میدهد. البته خود اراده فرمان دهنده است، اما اراده بدون اندیشه کار میکنه یا با اندیشه کار میکنه؟ پس حد وسط بین حافظه که به گذشته مربوط است و اراده که همواره به آینده مینگرد و عمل میکند، اندیشیدن این دوتا رو به هم وصل میکنه، از گذشته میگیرد، شما را به تأمل وادار میکند و اراده از اونجا نشأت میگیرد و دست به عمل میزند.
کن رو فیکن میکنه.
آمین. حالا بخوام بپرسم اراده چقدر کار ازش میاد؟ جواب بده ببینم اراده چه کاری ازش میاد؟ اراده آدمی
خیلی نقش داره.
و چه کاری ازش میاد؟
بله،
اراده چه کاری ازش
کارها رو به فعلیت میرسونه.
چقدر میتونه به فعلیت برسونه؟
خیلی
خیلی. اراده بکن، بخواه تا بشود. اینا که میگن نمیشه تنبلن. ببینی اراده شون، یه اندیشمند غربی حرف خوبی زده.
حالا یه رابطه هم بین اراده و همت هم هست دیگه.
خب همت همون اراده قویه.
اراده قوی،
همت وقتی شد ارادت قوی میشه. اراده قوی کسی که دارای همته. اراده خیلی کارها رو میتونه انجام بده. با کمال تأسف به شما باید عرض کنم که ما بشریت، آدمیت، این خیلی بیماری بدیست در انسان. در آغاز عمر، در طفولیت، دوران دبستان، دبیرستان، نوجوانی، طفولیت و نوجوانی، یه چیزهای رو میاموزد. نمیاموزد؟
چرا؟
آره، از دبستان، از خانواده میاموزد، از جامعه. با این سلسله معلوماتی که در طفولیت آموخته، در بچگی، جهانی بر خودش میسازه. نمیسازه؟ جهان یک کودک چیه؟ همون معلوماتی که داره، نه؟ با معلومات خود یه جهانی بر خودش میسازه. بله، جهان کودک جهانی بر خودش،
بله،
نه؟
بله.
ولی بعضی از مردم با همون معلومات اولیه و اون جهانی که با معلومات اولیه ساختن تا آخر عمرشون در اون جهان کودکانه
میمانه.
با معلومات اولیه یه جهانی ساخته، تو اون جهان زندگی میکنه و این براش میشه عادت. عادت یعنی چی؟ یعنی که ترکش سخته. ترک عادت آسونه یا سخته؟ خیلی سخت. بر اساس عادتهای اولیه و جهانی که بر اساس معلومات نخستین و اولیه که عادت شده براش میسازد و در اون جهان فرو میمانه. اینا کیان؟ بسیاری از مردم. شرقی و غربی هم نداره، قطب جنوب و قطب شمال نداره. اکثر مردم در حالت ابتدایی و اون جهان کودکانه ای که با معلومات ناقص اولیه برای خود ساختن باقی میمانه. اما انسان با قدرت حافظه و با قدرت اراده و توانایی اندیشیدن، تفکر، میتواند هر لحظه اون معلومات اولیه رو تصحیح کنه. نمیگم نابود کنه، هیچ معلوم رو نمیشه نابود کرد. توجه کنه آقای لارجان، هیچ معلوم رو نمیشه نابود کرد. معلومات رو میشه نابود کرد؟
اخیر.
ولی میشه تصحیحش کرد، نمیشه؟
چرا؟
معلوم رو نمیشه نابود کرد، ولی میشه تصحیح کرد، میشه از او فرارف، میشه بهش تعالی داد، میشه عوضش کرد. آیا بدون اندیشیدن میشود معلومات اولیه رو عوض کرد؟
نخیر.
پس چه کار کنیم که معلومات اولیه تبدیل کنیم؟ به نحو احسن ترقی بدیم، تعالی پیدا کنیم، جهان نو بسازیم، عالم رو بهتر بفهمیم، عالم خوب بسازیم. با چه چیزی میسر است؟
اهل تفکر اندیشه باشه.
اندیشیدن. و این چیزیست که ما کمتر بشتم.
سوال مهم. این بین این ادراکات چارگانه، خب ما ادراک کلی رو میدیم به عقل که بر اونها احاطه داره، مثلا همونطور که حضرت عالی فرمودید، اصل معرفت هم همینه که جناب مولوی هم مثال خوبی میزنه. فیلن در خانه تاریک بود، یکی پاشو گرفت که ستونه، یکی گوشش به باد بزنه، از نظرگه گفتشون شد مختلف، این یکی دالش لقب دادون علف، در کف هر یک اگر شمعی بودی اختلاف از گفتشون بیرون شد. اما مهم اینه که استاد، با همه عظمتی که عقل داره، اغلب ماها گرفتار وهمی یا گرفتار عالم خیالی. علت اینکه نمیتونه دنیای کودکانمون فرا بریم، شاید اسیر همین قوایی دو که فرمودی اگر با اندیشه باشه، این راه برون رفتن بفرمایید که چه بکنیم.
صد آفرین، سوال خوبیه.
آره.
به قول شما اغلب اکثریت در همون معلومات اولیه گرفتارن.
بله.
و میپرسی از من که راه برون رفت
از این دنیا نرستی کودکی. مولوی هم میگه تا بمونی همیشه کودکی.
بسیار. راه برون رفت رو میپرسی. آیا میخواین من یه معجزه براتون، یه کرامت بگم یا راه معمولی نشونتون بدم؟
راهی.
من که نه کرامت دارم نه معجزه. از منم منتظر اجازه نداشته باش. راه برون رفت همان است که هم اکنون شما که پرسید، هر کس که این پرسش مطرح کرده، اندیشیدن را آغاز کند. اندیشیدن البته که سخته، آدمای تنبل حوصله اندیشیدن ندارن.
آره.
بارها من این برنامه گفتم فست فودی هستیم ما، غذامون هم فست فود میخواییم باشه، راحت طلبی، میگی تو به من بگو من برم، این علامت حماقته. من یه تون میگم که یه قدر اثر بکنه. بگو برم یعنی چه؟ بشنو اما بیندیش. من نمیگم نشنو، بپرس. اینم خیلی خوبه که بگو تو به من بگو. بله بله، بپرس تو به من بگو. فقط بشنوی و بروی، یا وقتی که میشنوی بیندیشی.
بیندیشی.
همین، بشنو ولی بیندیش. رابطه برقرار کن و سخنان را به گوش فرا بگیر ولی بشنو. بعضی رابطه رو با مبارزه اشتباه کردن. ما باید ارتباط داشته باشیم با عالم آدم. با اندیشمندان ما چقدر ارتباط داریم؟ با آدم متفکر ما چقدر ارتباط داریم؟ آقای لاریجان، ها؟ اصلا قدر متفکر میشناسیم؟ علما رو میشناسیم؟ قدرشون رو میدونیم؟ ببینم کتاب‌های خوب رو میشناسیم؟ چند تا کتاب خوب هست حالا تو بازار؟ تو این کتاب فروشه چقدر کتاب خوب هست؟ کتاب‌های خوب رو میشناسیم؟ اصلا سراغ کتاب خوندن میریم؟ برو کتاب بخوان و پس از با خوندن بیندیش. از من راه بپرسید، در راه نشون میدم. راهی که من نشون میدم، کتاب بخوان و بیندیش، سراغ عالم برو و از او بپرس و در گفته او بیندیش، سراغ متفکران برو، پاسخهاشون رو بشنو، در پاسخهای او بیندیش. راه اندیشیدن است، خوندن و اندیشیدن، شنیدن و اندیشیدن و لحظه ای از اندیشیدن غافل نبودن. اگر این راه رو رفتی و به نتیجه نرسیدی، بیا جو منو ملامت کن.
متشکر. میام برنامه ببینیم. بسیار خوب. خیلی پرسش کردن که عقل ما با ما نمی نشیند، نمی توانیم تفکر و اندیشه کنیم. حتی میگه یه خلوتی پیدا میشه، میبینیم که نه نمیتونیم. راستم میگم تا عادت بدی فکر را به اندیشیدن خیلی راه تان رو بفرمودی. با خردمندان نشستن خیلی میتونه تاثیر داشته باشه. کتاب خوندن، بله اینا راهاشه. هر که با دونان نشیند همچه دونان
دون شود.
با خردمندان نشیند عقل فرسون شود. اسب تازی را اگر بندی زبانی پیش خر، طبعشون افسون همگون نگردد، رنگشون همگون نگردد، طبعشون همگون
شود.
انسان ها امروز این مقوله رو خیلی فراموش کردن. یعنی کمتر دنبال صاحب خیرتی می نشینیم که بتونه رو خیرت ما، اندیشه ما تأثیر بذاره.
ولی یه جمله الان فرمودین که خیلی جالبه، فرمودین عقل با ما نمی نشیند.
آره، سوال کردم.
حالا من عکسش رو بگم، عقل با همه می نشیند، ما با عقل نمی نشینیم. ببینم عقل با ما نمی نشیند یا ما با عقل نمی نشینیم؟
ما با عقل کنار نمی
نشینیم. همین، تمام. ما با عقل نمی نشینیم ولی عقل با همه می نشیند. عقل همه جا هست، عالم پر از خرده، عالم هستی ظهور عقله، انسان تجسم عقله. عقل با همه می نشیند، آدم ها با عقل نمی نشیند. اینو وارونه کن تو درست بشه. بله. و همین عادات، ترک عادت، باید با عادت.
در کف هر یک اگر شمعی بودی، اون شمع باید به دست،
اونو باید روشن نگه داشت. و ما باید سراغ بریم، کوشش لازمه. ببین آدم ها همین تنبلی، آماده خورند، نمیخواد کوشش کنه. حاج کارش کنه، آماده میخواد علامه بشه، این که نمیشه. آماده میخواد همه چیز بدونه، بهش بگن، این شدنی نیست. دانستن جز از راه کوشش میسر نیست. عقل همه جا هست اگر انسان به سراغ عقل برود.
بله.
عقل با آدم رفیقه، ما با عقل رفیق نیستیم. و اینا همشون عادات بده. و غالبا هم پرسن خب آخرش چیه، آخر بشر چیه، آخر این سوالات رو میکنند و خیلی وقتا میان پرسن که آخر عاقبت انسان چیه؟ آخرش از آخر دوستان آخر همه مولا بهشون بگی. خب آخر انسان چیه؟ آخر انسان به کوشش ما وابستگی دارد. کی میتونه سب کنم کی میگه آخر عاقبت انسان چیه؟ من از اولیا و انبیا گفتن کار نده، با سرنوشت من کار ندارم، با اولیا و انبیا کار ندارم. الان الان سخنینه، چه کسی میتواند عاقبت کسی رو پیش بینی کنه؟ اینا این پیشگوها چی میگن؟ میبینی که این روزا حقه باز هم زیاده که پیشگویی میکنه، نه حقه باز، رمال و چقال و نمیدونم رمال، جادوگر، تلسمات، اینا خیلی پیشگویی ها میکنن. چه کسی میتواند بگوید عاقبت این شخص چگونه میشه؟ جواب بده منم، کی میتونه بگه؟ هیچ راهی نیست. آخرین سخن را کوشش این فرد میزند. ببین زندگی انسان همانند یک داستانه. آقای لرجانی من که داستان کم میخونم، شما که داستان میخونی الحمدلله، داستان خوبه دیگه.
خوبه.
یه رمان، یه داستان، یه رمان رو کی میفهمی که سرانجام چیه؟ یه داستان وقتی که میخونی، تا آخر نخونی میفهمی نتیجه داستان چیه.
باید برم تا
این وسط ها میگی نتیجه داستان چی بوده، باید تا آخر بخونی،
تا آخر
رمان رو باید بخونی، وقت بعد میگی که نتیجه رمان چی بود. اما وسط ها کار که نمیتونی بگی. زندگی انسان یه داستان است، یه رمان است، تا آخر باید بری. اون نفس آخر معلوم میشه که انسان چی کاره است، این آقا چی کاره است. وقت این تمام این زندگی به کوشش شما وابستگی داره و کوشش شما هم نه کوشش، مقدمه اندیشیدن شماست. بستگی دارد به این که چگونه بیندیشی. اندیشیدن سرنوشت انسان را معین می کند. تو بگو چگونه می اندیشی تا من بگویم به چه راهی می روی. اندیشیدن را ما فراموش کردیم.
پس تقویت اندیشیدن خودش یک راهی برای
راه انسانه. اصلا
اتفاق همین نکته هم دیانت مولوی هم بگیم، می فرماید در دهان زنده خاشاکی جهد، اونگه ها را آمد که بیرونش نهد. در هزاران لقمه یک خاشاک خود، چون در آید حس زنده پی ببرد. آدم یه لقمه رو میده دهنش، میدونه یه چیز خارجی هست، مندازه بیریم.
من مسلم
میگه حس دینی، حس دنیا نردبان این جهان، حس دینی نردبان آسمان. هر کرا چون تو را در جان بهد اون حق محق، مریقین را بازدانی تو ز شک. یعنی در اثر این تکرار میتونی خداوند یه محکی رو در تو احیا میکنه که شک و یقین رو میشناسه.
اون همون اندیشیدنه.
اندیشیدنه.
ببینین زندگی، همه مردم زندگی میکنن.
عقل رو باید فعال کرد خلاصه.
حیوانات هم زندگی میکنن. گیاهان هم زندگی، زندگی گیاهی دارن. حیوانات هم زندگی حیوان دارن. انسان هم زندگی میکنن. خب زندگی انسانی انشاءالله. ولی یک نکته که بزرگان بهش توجه کردن خیلی مهمه، زندگی که ارزش اون معلوم نباشه بدون ارزیابی، زندگی ناآزموده بهتره بگم، زندگی را نیازمودن ارزش زیستن ندارد. زندگی را باید آزمود یا فقط زندگی کرد؟
آزمود.
اگر زندگی را آزمودی، آزموده شدی، وقت ارزشمنده. آزمودن یعنی ارزش زندگی را فهمیدن، اون زندگی ارزشمنده. اما زندگی ناآزموده و ارزش یابی نشده ارزش زیستن را دارد؟
نه.
اگر هم زندگی بشه، زندگی یک حیوانه. حیوان هم زندگی میکنه ولی ناآزموده. خب زندگی حیوانی داره. تفاوت زندگی انسان با زندگی سایر موجودات اینه که باید آزموده باشه. یعنی ارزش زندگی را بداند، بداند برای چه زندگی میکند، به کجا خواهد رفت.
این روان خوب است یا نیست؟
دو تا سواله، چهار تا سواله. در یه جای خوندم که یه کسی میگه که اینو من شک دارم و خودم تلمود رو نخوندم، ولی کسی نقل کرده، یه اندیشمندی میگه در تلمود اینو گفته شده. حالا اگه فرصت شد ما یه وقت باید بریم بخونیم درست یا نه. من حالا من از قول اون دانشمند میگم، از قول خودم نمیگم، یه تلمودی به ما ایراد نکنه. ولی دانشمندی که خونده بوده میگه که در اونجا گفته است که رو چهار تا چیز فکر نکنیم. اگر فکر کردین مردن براتون بهتر. اصلا این درست برخلاف حرف ماست. یکی این که فوق و بالا چیست، اون چه فراز ماست و بالاتر از ماست چیست، اینو فکر نکن. یکی اون چه فروده،
پایینه،
زیرترین و فرودین ترین اون چیست، اینو فکر نکن. یکی این که گذشته آغاز چه بوده است، قبل از گذشته و آغاز و آغاز چه بوده است، اینو فکر نکن. یکی این سرانجام
چه خواهد شد، اینو فکر نکن.
اون وقت راحتی. خب ببینم، اگر کسی رو این چهار تا مسئله فکر نکنه، این با حیوان چه فرقی داره؟ اون زندگی میکنه، البته راحت تر شو از زندگی کنه، ولی زندگی حیوانی.
اصلا عقل فرجام‌گرا نباشه میتونه.
همین. ببین و این چهار تا سوال بنیادی ترین پرسشی است که بشر رو در تکاپو قرار میده، در تلاش و تنش حتی ایجاد میکنه، ولی تلاش میآفریند. بالا که میگم نه یعنی کره ماه و کره مریخ، هر چه بالاتر. بالا و بالتر داریم یا نه؟ ده. چقدر میتونیم بریم به بالا؟ حالا بالای حسی و جهتی یا بالای معنوی، هی بالا و بالاتر، چقدر میتونیم بالا بریم؟ ده. به کجا میرویم که بالاتر از اون نتوانیم برویم؟
هیچ. باید هی برویم
پایین. تا کجا به پایین برویم که پایین تر از اون متصور نباشد؟ چقدر مهمه، چقدر آدم فکر میده به گذشته. گذشته زم آغاز، 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 نخست، 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 نخستین، اولین چه بوده است؟ خیلی سخته.
سخت.
انجام، انجام، آجام، پایان کار چیست؟ این چهار تا مسئله رو کسی که بیندیشد، وقتی که خالی از دغدغه نیست و همواره میکوشد که تکلیف خودشو در این چهار مسئله روشن کنه، که ما این وسط، وسط چهار راه،
چهار میخ به قوله،
چهار میخ به قوله شما، یا چهار راه، چهار دروازه گرفتاریم و سرمون رو تو لاک خودمون کردیم، هیچ هم نمیاندیشیم، سر تو لاک فرو بردیم و کار به این کارام نداریم. این زندگیه که سر در لاک فرو بردن است و فکر نکردن است، ارزش زیستن نداره.
اون عقل رو خفه میکنه.
خفه میشه آدم دیگه. این خفه کردن عقله. بله. و طرح سوال نکردن. ببین بعضی از سوال هم اصلا میترسن. میگن نپرس. اگر پرسش نباشد پاسخ هست؟ اصلا اگر پرسش نباشد فکر کردن هست؟
نه.
فکر اصیل اونجاست که پرسش هست. حالا این پرسش یا از غیر میکنی یا از خودت. آدم از خودش نباید بپرسه؟ جواب بده ببینم. آدم از خودش باید بپرسه نه؟
چرا باید؟
حالا ممکن است دیگران نپرسه، از خودت نمیپرسی؟ اگر تمرین کردی و پرسش از خود را آموختی که از خودت بپرسی و در مقام پاسخ برآمدن به پرسش ها شدی، اون وقت راه تعالی برای شما باز میشه.
اینجا چهار صفت برای عقل فرمودید.
بله.
در کشف واقع، کشف واقع کار عقل. عقل افسون بر این که خودش را میشناسد و از میزان اعتبار خود برخوردار است، باز خود را میشناساند و میسنجد. چهار سوم این که از خود فراتر میرود و دیگران را هم به فرابینی میخواند، دعوت میکند. جالبه
خیلی.
یعنی هی این زندگی رو باید از این فراتر بده، از این چارچوبه.
آقای این دو سه صفتی که خصلت که خونده خیلی جالب بوده. عقل در مرحله اول کارش کشف واقعیته، میخواد بونه جهان چیست، واقعیت چیست، که خیلی کار مهمه. دو، خود را میشناسد. این میز خودشو نمیشناسه، این صندلی خودشو نمیشناسه، این دیوار خودشو نمیشناسه. عقل خود را میشناسد، یک. و وقتی که خود را میشناسد، میخواد خود را بشناساند. توجه کن، اینم مهمه. خود را میشناسد و میکوشد که خود را نیز
بشناساند.
پس هم واقع را میخواد کشف کنه، هم خود را میشناسد و هم خود را میشناساند. چهار، حالا در این خود شناختن و خود را شناساندن به بالا میرود یا به پایین میرود؟
میره.
کارش فراروی است. میخواد پایین بره یا در جا بزنه، در توقف کنه، در جا زدن از کارش یا فرارفتن است.
فرارفتن
عقل در جا نمیزنه، پایین هم نمیرود، همواره فرا میرود، خود را میشناسد، خود را میشناسد، دیگران هم دعوت میکنه. ببین چقدر کارهای عجیبی انجام میده.
چه مولوی هم میگه، میگه آزمودم عقل من در زندگی است، چون رحم زین زندگی پایندگی است. یعنی از این روزمرگی ها فرا برم. خیلی قشنگه،
از روزمرگی فرا رفتن، روزمرگی که کار
بعد آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خویش را. یعنی از این عقلی که دارم دیوانه میشم، دیوانه تا به اون عقل دوراندیش.
صد آفرین.
بعد ترجمه کردم آزمودم عقل دوراندیش را، یعنی این عقل دوراندیش را، نه از عقلی که خودم دارم.
آره همین، نه اگر عقل دوراندیش را بفهمم واقع زندگی عادی روزمره این خلمشنگی دیوانگیه. بله
خوب ترجمه کرد حضرت علی هم به این معنی. معنی این سخن آن است که همه ادراکات بشر در معیار و میزان و مقداری که میتوانند از جهان بیرون حکایت کنند و از چارچوبه موجود فرا برند و حتی در شناختن خودشون مدیون ادراک عقلی بوده و به نور آگاهی عقل منور میشوند.
همه چیز به نور عقل منور میشه. اون چه معقوله منور به نور عقله. معقول خوبه یا نه؟ امر معقول خوبه یا امر غیر معقول؟
معقول،
چون به نور عقل منور میشه. معقولات رو باید قبول کنیم یا امر نامعقول رو؟ اگر با عقل کار کنیم دیگه از نامعقول میپرسیم، دیگه گرفتار نامعقول نمیشیم. حرفای نامربوط نمیشنویم، به مزخرفات گوش نمیدیم.
اونجا که نور معرفت عقلی وجود نداشته باشد، ادراکات دیگر در حد غریزه تنزل پیدا میکنند. البته کار یک غریزه جز ارضای موجود صاحب غریزه چیز دیگر
نیست.
دور خودش میچرخه
همینطور. یه حیوان غرایز رو داره، حس داره، خیال داره، اما عقل نداره. چون عقل نداره در حد غریزه تا ابد باقیه.
بله. این مولوی میگه غیر این معقول ها، معقول ها
بله
هست اندر عشق با فر و بها.
آره،
یعنی در عشق معقولات وجود.
یقیناً ما اینو که بارها عرض کردیم خدمتتون.
خیلی قشنگو.
عشق اگر عقلانیت ازش گرفته بشه چیکار؟ کاری کور میشه.
بله،
همه عشق بدون عقل کوره. مجاه به جان
معقولای با فر و بها.
واقعا بله. خب اگه عشق عقل با هم شدن چقدر زیباست. عشق و عقل اگه با هم
حرکت، عقل منور دیگه.
بله، عقل منور عشق،
نور معرفت عقلی.
دقیقا،
این زیبا فرموده. این نشون میده یکی از دغدغه های جدی حضرت علی همین بوده که همه ادراک ها رو به اینجا منجر بشه.
شاره واقعیت اینه آخه،
از محسوس به معقول،
محسوس به معقول همینه.
پیش فرض این کتاب همینه،
پیش فرض این کتاب همینه، پایانش هم همینه.
پایانش هم همینه. خیلی جالبه. آره. تازه میفرمه نور معرفت عقلی اگر منور نشوند ادراکات و در ترازوی عقل به محک آزمایش و سنجش همه روزه در نیاین، منطقی زیستن از زندگی انسان می رود و نمی توان از درستی و نادرستی زندگی سخن بگوید.
آقای لاری ببین چقدر حرف مهمه. ببین امروز ما اطلاعات که می گیریم نمی گیریم؟
چرا؟
امروز اصل اطلاعاته،
اما
از صبح تا شب چقدر اطلاعات
فراوان.
بارها عرض کردم که هم تو خیابون هم اینم که تو خیابون داره میره، گاهی ممکنه تصادف کنه، گوشیش داره، موبایلش داره کار میکنه، اما در محک عقل سنجیده میشه این حرفا که میشه.
متاسفانه
وقتی که به محک عقل، محک عقلانی زده نشه،
ترازوی عقل،
ترازوی عقل سنجیده نشوند اطلاعات ما، یک تلمباری از اطلاعات ناسنجیده فقط پریشانی میاره و گمراهی. این چه فایده؟ اینه که ما الان دنیای امروز دنیا آشوبه. حالا درست پیشرفت‌های علمی داریم، ولی در زندگی آشوب، زندگی آشوبناک شده، برای اینکه سنجیده نمیشه اطلاعات ما و هر روز و هر لحظه باید اطلاعات را به محک عقل زد و در ترازوی عقل سنجید.
عجب.
اون وقت زندگی میشه منطقی.
ولا این اطلاعات هر چند بار بشه
فایده نداره، آشوب میاره.
آره،
آشوب میاره،
ما رو به بیراهه ببره.
بیراهه میبره و میبره، خیلی هم میبره.
مولوی میگه هم ترازو را ترازو راست کرد، هم ترازو را ترازو کاس کرد، اینجا میشه به عقل.
اصلا ترازو واقعی عقل آخه. چه ترازوی از عقل دقیق تر داری آقای لارجانی؟ ترازوی دقیق تر از ترازوی عقل در عالم وجود چیه؟
هیچ.
وقت تازه ترازوهای دیگر با عقل درست میشن یا بدون عقل؟ ترازوهای دیگر رو کی درست کرده؟
ترازو رو ترازو راست کرد.
باریکلا، همین ترازو که ما باش میسنجیم،
همین ترازو.
بله، غیرات، همین ترازوهایی که در عالم هستن عقل اینا رو درست کرده. پس ترازوی همه ترازوها چه ترازویی است؟ ترازوی عقله.
جناب مولوی میگه یه نفر آمد پیش عارفی گفت که من هلال را دیدم، ماه رمضان تمام شد. هرچی گفت حسان نگفت هلال کو؟ گفت اینو هرچی نگاه کردی هلالی نیست.
خب
گفت دست تر کن بر چشمت بمار، اونگهان تو می نگر سوی هلال. این وقتی دست کشید، دستشو تر کرد کشید رو چشمش، دید هلالی دیده نمیشه. این موجهش افتاده بود
موجه
کچ چون پرده یک گردون شود، گر همه اجزاد کش شد چون بود.
یک کجی چقدر کجی می آفاید
یه موی ذره ذره.
ببین این مثال مولوی خیلی داره. ببین اینو گفتن اندیشمند در یک نظام فکری، آقای لارجان در یک نظام فکری هرچی اون نظام گسترده باشه، یه نظام منسجم فکری وسیع در نظر بگی، اگر یک تناقض و یک نامیزانی در این نظام فکری پیدا شد، کل این نظام به هم خورده است. یک غلط، ببین شما در یه محاسبه ریاضی، یه معادله ریاضی، اگه یه غلط مرتکب شدی نتیجه اون حساب
تمام به هم می‌ریزه.
اگه در سری فرض کن 199 مرحله صحیح کار کردی، یه مرحلهش غلط در کار آمد، نتیجه درست یا غلطه؟
غلط میشه.
اینه که منطقی میگن نتیجه تابع اخص موقع اخص بسین.
آره،
نتیجه تابع اخص مقدماته. یعنی اگر یک نقطه خراب افتاد در یک نظامی، کل اون نظام به هم میزنه. اینجاست که عقل باید بسنجه و
هر لحظه بسنجه
فهم
هر روز دیگه. خیلی استفاده کردیم استاد، بحث زیبای هرچه از عقل بگوییم کم گفت. من ذره و خورشید جهانی تو مرا، بیمار تو ام طبیب جانی تو مرا، بی بال و پرم نموده از غم، اما پرواز کنم که آسمانی تو مرا. تا دیدار دیگر به اتفاق حضرت استاد، با همه شما خوبان خداحافظی میکنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.